بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين فهذه الأخبار إنما تجدي في مقابل من ينكر تملك المشتري مع اختصاص الخيار وقد عرفت أن ظاهر المبسوط في باب الشفعة محاكاه عنه في الدروس من القطع بتملك المشتري مع اختصاص الخيار وكذلك ظاهر العبارة المتقدمة عن الجامع. خاطر مبارکتون باشه، ما در جلسه گذشته از وسط صفحه 170 وارد استدلال برای قول جناب شیخ طوسی شدیم. در استدلال برای فرمایش شیخ طوسی عرض کردیم که جناب شیخ طوسی مثلا از طرف ایشون این استدلال انگار مطرح شده، ایشون گویا فرموده است که روایاتی داریم که دلالت میکنه بر این که تلف مبیع در زمان خیار مشتری از مال بایعه، به عهده اوست. 4 روایت هم دیروز براش خوندیم که اگر مبیع در زمان خیار مشتری تلف بشود، این از جیب بایع میره، به عهده اوست. از طرفی قاعده داریم که تلف از جیب مالکه. چرا؟ چون تلف و ضمان در مقابل خراج است، در مقابل فائده و نما است. یعنی وقتی کسی مالک شد، طبیعتاً فائده و نما مال اوست، لذا ضمان و تلف هم از جیب اوست. پس وقتی تلف از جیب بایع شد، معلوم میشه در زمان خیار مشتری آقای بایع مالکه که تلف از جیب اوه، چون مالکه لذا نما و فائده هم مال اوست، لذا تلف هم از جیب اوست. الخراجو به زمان. روایات شام براتون خوندیم، اون روایاتی که اون مطلب اول رو ذکر میکرد که تلف مبی در زمان خیار مشتری از مال بایع است، این رو روایاتش رو خوندیم که این قاعده رو اثبات میکرد که کل مبیع تلف فی زمن الخیار فهو من مال بائعه. حالا جناب شیخ انصاری بعد از ذکر اون 4 روایت و این استدلالی که از طرف جناب شیخ طوسی مطرح شده، میفرماید این اخبار نمیتونه دلیل باشه برای قول شیخ طوسی. چرا؟ علتش این است که این اخبار مربوط به بیع حیوانه. دیروز توجه کردید تمام روایات، مثلا تو روایت اولی داشت فیموت العبد عبد دابه ان الرجل یشتر العبد ان عبد دابه، یا در روایت دوم داشت ان الرجل اشترا امتن، روایت سوم داشت ان حدث بالحیوان حدثون، یا تو روایت 4 داشت فل عبد المشترا. همش در مورد عبد و کنیز و حیوان و امثال این هاست. پس خیار حیوان است. خیار حیوان هم در جای خودش گذشت که اختصاص به مشتری داره. یعنی در چنین معامله خیار حیوانه، خیار حیوان هم اختصاص به آقای مشتری داره. در فرض خیار مختص مشتری، خود شیخ طوسی و اتباع او هم معتقدند که ملکیت مشتری از ابتدا عقد ثابته. یعنی از ابتدا آقای مشتری مالکه، از ابتدا عقد نیازی به انقضاء خیار آقای مشتری هم نیست. مثلا یادتون باشه مرحوم شهید اول در دروس ازش ما نقل کردیم، صفحه 161 سطر اول، اونجا نقل کردیم که دروس می‌فرمود شیخ طوسی قطع پیدا کرده به تملک مشتری در فرض اختصاص مشتری به خیار. یا مثلا ظاهر عبارت ابن سعید حلی در الجامع للشرایع که صفحه 164 سطر 6 اونجا نقلش کردیم که گفت ان المبیع یملک بالعقد و بانقضاء الخیار و قیل بالعقد، عرض کنم خدمت شما، ولا ینفذ تصرف المشتری الا بعد انقضاء خیار البائع. از این عبارت هم استفاده می شود که عرض کنم خدمت شما اینا معتقد به این هستند که اگر خیار اختصاص به مشتری داشته باشد، اگر خیار اختصاص به مشتری داشته باشه، اینجا عرض کنم ملکیت از ابتدا میاد، چون میگه لا ينفذ تصرف المشتری الا بعدا قضاء خیار البائع، نه خیار آقای مشتری. علا ای حالین، ظاهر عبارت این آقایون بلکه صریح بعضیاش عرض کنم این است که اینها در فرض خیار مختص مشتری ملکیت رو خودشون از ابتدا عقد قائلن. لذا وقتی خود شیخ طوسی میگه مشتری از ابتدا مالک میشه، چطور ما میخواییم برای اثبات نظر شیخ طوسی بگیم این روایات چون میگه بایع ضامنه پس فائد و خراجم مال اوست، پس مالکم از ابتدا خود آقای بایعه؟ یعنی در واقع چیز رو داریم به عهده شیخ طوسی میگذاریم که خودشم راضی نیست، خودشم قائل به این نظریه نیست. این جوابی که ایشون به این عرض کنم اخبار و به این استدلال میده. نگاه کنید عبارت رو، و هذه الاخبار انما تجدی، تجدی یعنی تفید، و این اخبار چهارگانه برای اون استدلال عرض کنم مفید فائده است، به درد میخوره در فی مقابل من ینکر تملک المشتری مع اختصاص الخیار، در مقابل کسی که انکار بکنه تملک مشتری را در فرض اختصاص خیار به آقای مشتری. و حال این که آقای شیخ طوسی و اتباع او منکر تملک مشتری از ابتدا نیستند، یعنی در واقع جناب شیخ طوسی خودش از کسانی است که اینجا مطابق نظر مشهور فتوا داده، یعنی اون موافق نظر مشهوره. چطور ما میخواییم نظر غیر مشهور رو بر عهده شیخ طوسی بگذاریم؟ و قد عرفته ان ظاهر المبسوط فی باب الشفع ما حکاه عنه فی الدروس، شما دانستی که ظاهر مبسوط در باب شفع همون چیزیست که حکایت کرد از اون، عرض کنم در دروس، عرض کردم صفحه 161 سطر اول، من القطع به تملک المشتری مع اختصاص الخیار، ایشون گفت قاطع شده جناب شیخ طوسی به تملک مشتری در فرض اختصاص خیار به آقای، عرض کنم خدمت شما، مشتری. و کذالک ظاهر العبارت المتقدمه عن الجامع، ظاهر عبارتی که گذشت از الجامع للشرای مال ابن سعید حلی، ظاهر اون عبارت هم همینه. خب حالا وقتی در خیار حیوان که مختص مشتری است، خود شیخ طوسی و تابعین معتقدن که مشتری از ابتدا مالک میشه، چطور ما میخوایم برای اثبات نظر شیخ طوسی این روایات رو عرض کنم مطرح بکنیم، بگیم این روایات چون میگه بایع ضامنه پس ملکیت از ابتدا مال آقای بایع بوده؟ خب خود شیخ طوسی هم ملکیت رو برای بایع نمیدانه. خب اینجا یه نکته ای مطرحه، و اون این که خب حالا بر فرض این که ما بگیم خود جناب شیخ طوسی ملکیت رو برای مشتری میداند از ابتدا مثل مشهور، اما بالاخره جمع بین این مطالب یه مقداری مشکله. ببینید آقایون، ما از طرفی اون چهار تا روایت رو داریم، چهار تا روایتی که در دو صفحه گذشته، صفحه 170 و صفحه 171 گذشت، که این چهار تا روایت میگه در زمان خیار حیوان برای مشتری بایع ضامن حیوانه. ها؟ در زمان خیار حیوان برای مشتری اونی که ضامنه کیه؟ بایه. خب این روایت داشت دیگه، اینو کارش که نمیشه کرد، روایت. در مقابل ادله مشهور رو داشتیم مثل عمومات حلیت بی و تجارت که دلیل مشهور بود بر ملکیت از ابتدا. اونا میگفتن که از ابتدا مثلا مشتری نسبت به مبیع مالک، این رو هم داشتیم. اما از یه طرف ثالثی قاعده تلازم بین ملک و زمان رو داریم که جور در نمیاد با اونای دیگه. قاعده تلازم بین ملک و زمان چی میگه؟ میگه هر کی مالکه زمانم با همونه. چرا؟ چون هر کی مالکه خراج فائده نما مال اونه، و چون خراج و فائده و نما مال اونه بر اساس الخراج و به زمان، زمان هم با اوست. پس اگر شما ضامن رو آقای بایعه قرار دادید، معلوم میشه خراج و فائده مال آقای بایعه. وقتی خراج و فائده مال آقای بایعه شد، پس معلوم میشه بایعه مالکه. خب جور در نمیاد که شما بگید بایعه مالکه. چرا؟ چون نه با ادله مشهور میسازه، نه با این چهار تا روایت میسازه. بالاخره میخواد جمع بین این ستا رو چجوری مطرحش بکنید. جدای از این که حالا نظر شیخ طوسی باشه، نظر مشهور باشه، کار به اونا نداریم. بالاخره جمع بین این قاعده تلازم بین ملک و زمان و ادله مشهور و این چهار روایت چی میشه؟ جناب شیخ انصاری، خوب اینجا رو دقت کنید، اینجا گردنه بحث امروزمونه. ایشون دو تا راه برای جمع بین این سه دست روایت مطرح میکنه. یک راه این است که ما بگیم روایات چهارگانه مخصصند برای ادله مشهور به ذمیمه قاعده تلازم. یعنی این روایات چهارگانه رو وقتی ما ذمیمه میکنیم به قاعده تلازم، ادله مشهور رو چکار میکنن؟ تخصیص میزنن. چجوری؟ اینجوری بگیم درسته که ادله مشهور میگه ملکیت از ابتدا نسبت به مبیع برای مشتری است، یعنی مشتری مالک مبیع میشه از ابتدا، این درسته. اما این چهار تا روایت میگه از ملکیت از ابتدا تا انقضاء خیار مال بایعه. چرا؟ چون این چهار تا روایت زمان رو انداخته گردن بایعه، و از طرفی قاعده تلازم بین ملک و زمان میگه الخراج به زمان. پس معلوم میشه فائده و نماع هم از آن بایعه، چون زمان مال اوست. و وقتی عرض کنم خدمت شما فائده و نماع مال آقای بایعه شد، در نتیجه بایعه مالکه. درست شد؟ یعنی ما در واقع این چهار تا روایت رو ذمیمه میکنیم به اون قاعده تلازم بین ملک و زمان، الخراج به زمان، و ازش نتیجه میگیریم که عرض کنم حالا که بایعه ضامن است، پس معلوم میشه خود بایعه هم مالکه. و این باعث میشود که ما ادله مشهور رو اینجا تخصیص بزنیم، گرچه ادله مشهور میگم ملکیت از ابتداست، اما این مال اینجا نیست. در خصوص این مورد بایعه مالک است و مشتری مالک نیست. این راه اول برای جمع بین عرض کنم این سه دلیل و سه دست مطلب. راه دوم این است که بگیم روایات چهارگانه مخصص قاعده تلازم است به ذمیمه ادله مشهور. یعنی ما قاعده تلازم رو تخصیص بزنیم. چجوری؟ به چه بیان؟ ببینید توضیحش اینه، خوب دقت کنید. اینجوری بگیم قاعده تلازم درسته که میگه همه جا مالک ضامنه، یعنی هر کی ضامنه مالک هم هست، هر کی مالکه فائده رو میبره، هر کی هم فائده رو ببره ضامنه بر اساس الخراج و بالزمان. اما روایات چهارگانه میاد قاعده تلازم رو تخصیص میزنه، میگه یک صورت استثناست. درسته همه جا مالک ضامنه، اما در صورتی که مشتری خیار داشته باشه و مالک باشد در فرض خیار حیوان، اینجا بایعه ضامنه. با اینکه مشتری خیار داره و مالک هم هست، در واقع بر اساس ادله مشهور میگیم مبیع مورد ملک مشتری قرار داره. مبیع ملک مشتریه به خود عقد، حتی اگر خیاری باشه اون عقد ما. آقای مشتری مالک است ولو خیار داره، فقط زمان این مبیع با بایعه. با اینکه بایعه مالک نیستا، مالک مشتری است، اما زمانش با بایعه. میخوایم تخصیص بزنیم قاعده عرض کنم تلازم رو. این قاعده تلازم مال اینجا نیست. خب اینم راه دوم. شیخ انصاری میفرماد این دوتا راه هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداره. ما اگر یکیشو بخوایم نسبت به دیگری ترجیح بدیم، ابتداعا ایشون اینجوری میفرماد، این میشه در واقع یه جورای ترجیح بلا مرجح، و لذا ایشون میفرماد این دو راهی که ما نشان دادیم تکافؤ میکنن، یعنی تعارض و تساقط در واقع به یک بیان تکافؤ که کردن، هیچ کدوم بر دیگری مرجح نبود، لذا باید رجوع بکنیم به اصول عملیه. در ما نحنفی اصل عملی، اصل استصحاب عدم حدوث ملک نسبت به عقد رو داریم، یعنی اصل این است که حادث نمی شود استصحاب عدم حدوث ملک به عقد قبل از انقضاء خیار. وقتی عقد اتفاق افتاد میگیم آقای مشتری مالک نشده، چون قبلش مالک نبوده. الان هم استصحاب عدم حدوث ملک به عقد رو داریم قبل از انقضاء خیار. ابتدا جناب شیخ انصاری اینجوری میفرماید، اما بعد در ادامه میگه این مال وقتی است که واقعا تکافؤ باشه، یعنی این دو راه مساوی باشن، و حال این که از جهات مختلف این دو راهی که ما نشون دادیم تکافؤ ندارن، بالاترین این جهات مختلفی هم که عرض کردیم شهرته، یعنی شهرت داریم بر این که ملکیت به مجرد عقد تحقق پیدا میکنه، و این شهرت هم به اجماعی که از سرائر حکایت شده تأیید میشه. لذا چون عمده بلکه همه فقها قائل به این مطلب هستند که به مجرد عقد ملکیت برای مشتری حادث میشود، لذا ما نمیتونیم بگیم این دوتا راه تکافؤ میکنن و مساوی هستن. خب این را هم بخونیم، چند تا سطر بیشتر نیست. و علی ای حالن فهذه الاخبار، علا ای حال این اخبار، اما ان تجعل مخصصتا لعدلت المشهور به زمیمت قاعدت تلازم الملک و الزمان. این اخبار یعنی روایات چهارگانه‌ای که دو صفحه قبل مطرح شد، یا قرار میدن این چهارتا روایت قرار داده میشن، این چهارتا روایت مخصص ادله مشهور، یعنی ادله مشهور اون عمومات حلیت بی، عمومات عرض کنم حلیت تجارت، عرض کنم که دلیل مشهور بود بر ملکیت از ابتداء عقد، این روایت اون را تخصیص میزنن، البته به زمیمه قاعده تلازم ملک و زمان. قاعده تلازم ملک و زمان چی میگه؟ میگه هر کی مالکه فائده اون ما مال اونه، هر کی هم فائده اون ما مال اونه، زمان هم با اوه، الخراجون به زمان. خب این تخصیص چجوریه؟ عرض کردم بگیم درسته که ادله مشهور میگه ملکیت از ابتدا برای مشتری میاد، اما این چهار تا روایت میگه ملکیت از ابتدا تا انقضاء خیار مال بایعه. چرا؟ چون این چهار تا روایت زمان مبیع رو با بایع میدونه، وقتی زمان با بایع شد معلوم میشه نما و فائده مال اونه، وقتی نما و فائده مال بایع شد پس در نتیجه بایع مالکه. خب تو این مورد خاص در واقع ملکیت از ابتدا برای مشتری نمیاد و ادله مشهور در واقع تخصیص میخوره. این راه اول. او لقاعدت تلازم، لقاعدت تلازم را عطف کنید به لعدلت المشهور، یعنی اون مخصصه رو سر لقاعدت تلازم هم بیارید، یعنی اما ان تجعل این روایات چهارگانه مخصصتن لقاعدت تلازم به زمیمت ادلت المسئله. ادله مسئله یعنی همون ادله مشهور، عمومات حلیت بیع و تجارت. در واقع این چهار تا روایت قاعده تلازم رو تخصیص میزنه، یعنی قاعده تلازم درسته که میگه همه جا مالک که فائده رو میبره ضامنه، اما روایات چهارگانه قاعده تلازم رو تخصیص میزنه، میگه همه جا مالک ضامنه مگر در صورتی که مشتری خیار داشته باشه و مالک باشه در فرض خیار حیوان، که اینجا بایع ضامنه. در واقع بر اساس ادله مشهور عرض کردم مبیع ملک مشتری قرار میگیره به عقد حتی اگر خیاری باشه، فقط زمان این مبیع با بایعه، با اینکه بایع مالک نیست اما زمانش با بایعه بر اساس این روایاتی که عرض کردیم. جناب شیخ انصاری میفرماند فیرجع بعد التکافؤ، اگر تکافئی تساوی وجود داشته باشه بین این دو راهی که گفتیم، هیچ کدوم بر دیگری ترجیح نداشته باشه، باید رجوع بکنیم بعد از تکافؤ الی اصالت عدم حدوث الملک، بریم سراغ اصول عملیه. اصل عملی هم در اینجا استصحاب عدم حدوث ملک است به عقد قبل از انقضاء خیار، یعنی ملکیت مشتری حادث نشده. بگیم ملکیت مال آقای بایه. البته ایشون میفرماد لکن هازا فرع التکافؤ، این رجوع به اصل عملی فرع این است که واقعا تکافؤی باشه، اما ما معتقدیم این التکافؤ المفقود فی المقام من جهات، از جهات مختلف این تکافؤ در مقام وجود نداره، یعنی مساوی نیستن این دوتا راه. چرا؟ اعظمها، اعظم این جهاتی که باعث می شود ما بگیم تکافؤی وجود نداره، از شهرت المحققه المؤیده بالاجماع المحکی عن السرائر، شهرتی که محقق است، یعنی شهرت رو خودمون معتقدیم بهش، المؤیده، المؤیده یعنی شهرتی که تأیید میشه به واسطه اجماعی که حکایت شده از سرای. حالا این شهرت، شهرت بر چیه؟ شهرت نسبت به این که ملکیت به مجرد عقد تحقق پیدا میکنه، شهرت نسبت به این که ملکیت به مجرد عقد تحقق پیدا میکنه. این عرض کنم خدمت شما حل در واقع اون مشکلی که عرض کردیم. تمام شد. ثم ان مقتضى اطلاق ما تقدم، عرض کنم مطلب دیگری رو بیان میکنه. ببینید دوستان، ما دوتا مطلب اینجا داریم. یک بحث این است که آیا خیاری که ما عرض کردیم، خیار شرط مثلا، اگر منفصل از عقد هم باشه، آیا این مثل خیار شرط متصل همین اختلاف درش وجود داره یا نه؟ در واقع یه اختلافی بود بین مشهور و جناب شیخ طوسی مثلا، یا ابن سعید حلی یا ابن جنید، خلاصه شیخ طوسی و اتباعش. مشهور میگفتن به واسطه یه عقد ملکیت حاصل میشه، شیخ طوسی و اتباعش میگفتن نخیر، به انقضاء خیار ملکیت حاصل میشود نه به واسطه یه عقد. خب این تو خیاری که متصل به عقد باشه این اختلاف وجود داره. سوال این است که آیا در صورتی که خیار منفصل از عقد باشه، خیار منفصل عقد مثل کجا؟ مثل اونجایی که من و شما یه معاملهی با همدیگه انجام بدیم، من خیار شرط خیار بکنم از فردا تا یک هفته، یعنی امروز تا فردا رو هیچ خیار ندارم، شما خیار نداریم، منم خیار ندارم، اما شرط خیار میکنیم از فردا تا یک هفته. خب این خیار از خود عقد منفصله، در واقع از فردا در واقع مبدأ خیار شروع میشه. میخواییم ببینیم که آیا عرض کنم خدمت شما خیار اگر منفصل باشد از عقد، باز هم این اختلاف بین مشهور و شیخ طوسی وجود دارد یا ندارد. شیخ انصاری میفرماد مقتضای اطلاق عبارات جناب شیخ طوسی این است که عمومیت این کلمات ایشون شامل خیار منفصل از عقد هم میشه. فرق نمیکنه که خیار منفصل از عقد باشه یا متصل به عقد باشه. مثلا یکی از عبارات جناب شیخ طوسی عبارت خلاف ایشون در صفحه 161 بود. اونجا ایشون فرمود ان کان العقد مشروطا، اگر عقد مشروط باشه به شرط خیار، یلزم و بنقضاء الشرط. حالا یلزم و بنقضاء شرط، چه این شرط منفصل از عقد باشه چه این شرط خیار متصل به عقد باشه. یا عبارت مبسوط در صفحه 162 فرمود ان کان البیع مقیدا بشرط لزم بنقضاء شرط، اگر بیع مقید به شرط خیار باشه لازم میشه به انقضاء شرط. حالا این شرط میخواد شرط خیار منفصل باشه یا شرط خیار متصل باشه. عبارات جناب شیخ طوسی اطلاق شامل عرض کنم خیار منفصل هم می شود. این نکته اولی که ایشون اینجا می فرماید. نکته دوم این است که مقتضای این که جناب شیخ طوسی در عبارت خودش کلامش رو اختصاص داده به خیار شرط اینه که این بحث بین مشهور و جناب شیخ طوسی شامل خیار دیگری غیر از خیار شرط و غیر از خیار حیوان، چون خیار حیوان هم از اون خیاراتی است که در روایات به خیار شرط ازش تعبیر کردن، یعنی تو روایات خیار حیوان تعبیر خیار شرط شده از خیار حیوان. مثلا تو جلد 5 اینو مراجعه کنید، جلد قبلی جلد 5 صفحه 87 شون روایاتی رو آورد در مورد خیار حیوان. مثلا فرمود در حیوان تو روایات داریم فل حیوان کلهی شرط و سلاست ایام للمشتری، این شرط این همون خیار حیوان. یا داره از شرط و فل حیوانات سلاست ایام للمشتری، از شرط و فل حیوانات یعنی خیار شرط در مورد حیوان 3 روزه برای مشتری. کلمه شرط برای خیار حیوان تعبیر شده تو روایات و لذا ایشون می فرماید که خیار شرط و خیار حیوان رو ما قبول داریم که این عرض کنم خدمت شما بحث درش اختلاف درش وجود دارد، اما این بحث شامل خیار دیگری غیر از این دوتا نمیشه. لذا خیار عیب، خیار قبل، خیار رؤیت، خیار تدلیس، این اختلاف درشون جاری نیست. یعنی شیخ طوسی در خیار عیب و قبل و رؤیت و تدلیس ملکیت رو منوط به انقضاء خیار نمیدونه، بلکه جناب شیخ طوسی در این خیارات چهارگانه مثل مشهور معتقد است که به واسطه عقد ملکیت منتقل میشه. دو تا دلیل ما براش داریم، خوب دقت کنید. یکی از ادله ای که دلالت میکنه بر اختصاص قول شیخ طوسی به خیار حیوان و شرط اینه که ادله و روایاتی که ذکر شد برای اثبات نظر شیخ طوسی، اون 4 تا روایتی که صفحه 170 صفحه 171 گذشت، اینا مربوط بود به خیار شرط و حیوان. مثلا روایت اول صفحه 170 اونجا ابتداء این روایت مربوط بود به خیار حیوان، ان الرجل یشتر العبد عبد دابه به شرط الى یوم او یومین فیموت العبد، که جواب امام این بود که علالبائه حتی ینقض شرط سلاست ایام. این که میگه ینقض شرط سلاست ایام با این که طرف گفته بود به شرط الى یوم او یومین، خب این معلوم میشه این سلاست ایام مربوط است به خیار حیوان. اما آخرش سطر آخر فرمود و ان کان بینهما شرط ایاما معدوده، که ما عرض کردیم این شرط ایاما معدوده مثلا 10 روز خیار شرط بکنه، فهلک فی ید المشتری فهو من مال البائع، که این دلالت میکرد بر خیار شرط. پس این روایات مربوط به خیار حیوان و خیار شرط، نه خیارات دیگر. این یکی از ادله ما. دلیل دیگرمون این است که این که تعبیر شده برای قول جناب شیخ طوسی، که شیخ طوسی می‌فرماید که ملکیت مشتری برای مبیع منوط است به انقضاء خیار. این کلمه انقضاء خیار ظاهرش در عباراتی که محل خلاف رو توضیح میده اون خیاراتی است که زمان خاص داره، یعنی انقضاء خیار مال اون خیاراتی است که خیار یه زمانی داشته باشه، مثل خیار حیوان که 3 روزه، یا خیار شرط که بر اساس شرطی که بایع و مشتری میکنن یه مدت معینی داره. اما خیار عیب، خیار قبل، خیار تدلیس، این خیاراتی که خیارات چهارگانه ای که عرض کردیم، اینا زمان خاص نداره که شما انقضاء خیار رو در موردشون به کار ببرید و لذا در این خیارات طبیعتا این بحث پیش نمیاد. اینم 2 تا دلیل برای اثبات این که فرمایش جناب شیخ طوسی فقط مربوط به خیار حیوان و خیار شرط است، نه خیار عیب و قبن و تدلیس و رؤیت. نگاه کنید عبارت رو. ثم ان مقتضى اطلاق ما تقدم من عبارت المبسوط والخلاف، مقتضای اطلاق اونچه گذشت از 2 عبارت مبسوط و خلاف که عرض کردم صفحه 161 و 162 که عبارت مبسوط و خلاف را عرض کردیم، در خلاف فرمود ان کان العقد مشروطا یلزم بانقضاء شرط، یا در مبسوط فرمود ان کان البیع مقیدا به شرط لزم بانقضاء شرط، خب این لزمه به انقضاء شرط، یلزم به انقضاء شرط، دیگه فرقی نگذاشته که این انقضاء شرط ما شرط منفصل باشد یا شرط متصل باشه. ایشون میفرماید مقتضای اطلاق اونچه گذشت از این دو عبارت من کون الخلاف فی العقد المقید به شرط الخیار، که اختلاف در عقدی است که مقید به شرط خیار باشد، عقدی که مقید به شرط خیار باشه، یعنی شرط خیار درش شده باشه. خب مقتضای اطلاق چیه؟ عمومه للخیار المنفصل عن العقد، یعنی عمومیت این عبارات نسبت به خیاری که منفصل از عقد باشه. کما اذا شرط الخیار من القد، مثل اونجایی که شرط بکنه بایه یا مشتری، یا شرط الخیار، شرط بشود خیار از فردا. مثلا من و شما معامله‌ای رو بکنیم، بعد بگیم از فردا تا یک هفته من خیار فسخ داشته باشم. خب این یک مطلب که تمام شد. کما این مطلب دیگری است، آیا این اختلافی که بین مشهور و شیخ طوسی وجود داره اختصاص به خیار شرط و حیوان داره؟ خیار عیب و رؤیت و تدلیس و قبن رو شامل نمیشه یا نه عام اونا رو هم شامل میشه؟ میفرماید کما ان مقتضا تخصیص الکلام، کما این که مقتضای اختصاص دادن کلام بل عنوان المذکور، بل عنوان المذکور یعنی عنوان شرط خیار، مقتضای این که اختصاص دادن کلام رو به این عنوان شرط خیار، عدم و شمول هیل خیار غیر شرط، مقتضاش این است که شامل نمیشه خیار غیر شرط رو. غیر خیار شرط رو شامل نمیشه. البته خیار غیر شرط و عرض کنم خیار غیر حیوان. چرا حیوان رو اضافه میکنه؟ میگه الذی یطلق علیه الشرط ایضا، همون خیار حیوانی که اطلاق شرط بر او شده همچنین، یعنی اون رو هم تعبیر به خیار شرط ازش کردن. عرض کردم در جلد 5 مکاسب صفحه 87 اونجا تعابیر رو از روایات مطرح میکنه. مثلا تو روایت داره فل حیوان کلهی شرط و سلاست ایام للمشتری، یا داره از شرط و فل حیوانات سلاست ایام للمشتری. لذا خیار شرط محل بحثه، خیار حیوانم محل بحثه. فخیار العیب والقبن والرؤیت والتدلیس از ظاهر عدم و جریان الخلافیه فیها. این چهار تا خیار ظاهر این است که این اختلاف بین جناب شیخ طوسی و مشهور درش جاری نیست. درش جاری نیست یعنی چی؟ یعنی شیخ طوسی هم مثل مشهور در این چهار تا خیار معتقد است به خود عقد ملکیت حادث میشه، به خود عقد ملکیت حادث میشود. و مما یدل علی الاختصاص، از اون عرض کنم ادله ای که دلالت میکنه بر اختصاص، اختصاص یعنی اختصاص این اختلاف به خیار شرط و حیوان، یعنی اینکه خیار عیب و قبن و رؤیت و تدریس از محل اختلاف خارجن. چی دلالت میکنه بر این معنا؟ یک، ان ما ذکر من الادله مختصتون بالخیاره، اون ادله ای که به نفع جناب شیخ طوسی در دو صفحه گذشته، صفحه 170-171 گذشت، اون چهار تا روایت، اینا مربوط بود به خیار حیوان و خیار شرط. خصوصا اون روایت اول عرض کردم هم خیار حیوان رو داره هم خیار شرط رو داره، اون خیارات دیگه توش مطرح نشده بود. و ثانیاً و ان الظاهر من لفظ الانقضاء فی تحریرات محل الخلاف انقطاع الخیار زمانی، ظاهر از لفظ انقضاء یعنی این که جناب شیخ طوسی میگه ملکیت مشتری نسبت به مبیع عرض کنم منوط به انقضاء خیار است. خب این ظاهر از لفظ انقضاء در اون عباراتی که تحریر محل نزاع کردن، تحریر یعنی توضیح دادن، محل اختلاف رو توضیح دادن، ظاهرش چیه؟ ظاهرش انقطاع خیار زمانی است، یعنی باید خیار یه زمانی داشته باشه و اون زمان منقطع بشه تا بگیم انقضاء شده. و این تو خیار حیوان میاد چون خیار حیوان 3 روزه، این توی خیار شرط میاد چون خیار شرط یه مقدار مشخصی داره بر اساس قراری که بین بایع و مشتری شده، اما تو خیار عیب و قبن و رؤیت و تدلیس که ما زمان خاص برای خیار نداریم. البته حالا یه بحثی وجود داره که خیار عیب مثلا فوریس یا به تراخی مثلا میتونه خیار رو اعمال بکنه، اما بالاخره زمان خاص نداره، حالا چه فوری باشد چه غیر فوری باشه یک زمان مشخصی نداره تا تعبیر انقضا نسبت به او صحیح باشد. این تا اینجا. یه بحث دیگری مطرحه و اون این که آیا خیار مجلس هم این بحث عرض کنم اختلاف بین شیخ طوسی و مشهور درش میاد یا نمیاد، اینو انشاءالله جلسه بعد براتون عرض خواهم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.